ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 4 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 24 ماه نوامبر سال 2016 میلادی است. شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن و حمید فاطمی نیز اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات پلیس و بهداری عراق گزارش داد که شمار قربانیان انفجار انتحاری در یک پمپ بنزین در عراق به حدود 100 تن رسیده است که بیشتر آنها زائران ایرانی هستند. این انفجار روز پنجشنبه در منطقه اشوملی در استان هله و در حدود 80 کیلومتری کربلا رخ داد. به گزارش خبرگزاری فارس، پمپ بنزین هدف قرار گرفته شده در کنار رستورانی قرار دارد که معمولاً زائران ایرانی در راه برگشت از کربلا در آن برای استراحت توقف می‌کنند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به گفته حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، امسال بیش از 2 میلیون ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین به عراق سفر کردند. در پی رسیدن آتش سوزی به شهر حیفا، سومین شهر بزرگ اسرائیل، حدود 50,000 تن از اهالی این شهر خانه های خود را ترک کرده و دولت از صدها نیروی ذخیره ارتش برای کمک به آتش نشانان و ماموران پلیس کمک خواسته است. رئیس پلیس اسرائیل احتمال عمدی و سیاسی بودن شروع این آتش سوزی را منتفی ندانسته. وزش باد و خشکی هوا باعث رسیدن سریع آتش به حومه شمال حیفا شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روسیه، قبرس، یونان، ترکیه و کرواسی برای خاموش کردن آتش به کمک اسرائیل شتافتند. این آتش سوزی از 3 روز پیش آغاز شده اما روز پنجشنبه شدت گرفته است. شماری از مغازه‌های طلافروشی در تهران و زنجان در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده 9% طلا مغازه‌های خود را بستند. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه از تعطیلی مغازه‌های طلافروشی در پاساژهای تهران، نور و بازار زنجان به دلیل اعتراض به بالا بودن مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا از مکاتبات با ریاست جمهوری و مجلس برای کاهش این مالیات به 3% خبر داد. بر اساس این گزارش، محمد صفایی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر زنجان، گفت مالیات بر ارزش افزوده با رقم 9% فعلی قابل پرداخت نیست. به گفت با پیگیری‌های معاونت امنیت سیاسی استانداری و مدیر کل دارایی استان قرار شده این مغازه‌ها کار خود را از سر بگیرند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که در پی بارش برف در 2 روز گذشته شبکه توزیع برق در استان مازندران دچار اختلال شده و 5 شهر این استان همچنان با قطع برق روبرو هستند. بر اساس این گزارش، شهرهای ساری، سوادکوه، آمل، بابل و محمودآباد بیشترین خسارت تأسیسات شبکه برق را متحمل شدند. به گفته یک مقام استان مازندران، 15 اکیپ از شهر تهران در حال حرکت به سمت آمل برای رسیدگی به مشکلات تأسیسات شبکه برق هستند. غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، بدون ذکر نام منتقدان لغو سخنرانی علی مطهری در این شهر از جمله رئیس جمهور را به جفسازی و شانتاج با هدف فریب دادن مردم در انتخابات متهم کرد. وی گفت دادستانی بر اساس قانون اجازه پیشگیری از جرم را دارد و برای این کار از هیچ کس اجازه نمی گیرد. او اما توضیح نداد که در صورت اجرای سخنرانی چه جرمی ممکن بود اتفاق بیفتد. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، قرار بود روز 30 آبان در مشهد سخنرانی کند، اما دادستان مشهد این برنامه را لغو و دفتر مجمع مشورتی اصلاح طلبان، گروه برگزار کننده این مراسم را پلمب کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری روز پنجشنبه در عراق را بر عهده گرفت. انفجاری که 100 کشته بر جای گذارد که بیشتر آنها زائران ایرانی هستند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو خواهیم کرد. با وجود پاسخهای تند رئیس قوه قضاییه به پرسش‌ها، اما همچنان حساب‌های بانکی که گفته می‌شود متعلق به اوست موضوعی تنش آفرین هستند.
آقای لاجانی خواست که با استفاده از کارت بازی آقای خامنه‌ای این موضوع رو خاتمه بده، ولی باز هم موفق نشد و کماکان ما می‌بینیم که این موضوع هم در مجلس و هم در بیرون از مجلس مطرح هست.
حزب الله خواستار اشد مجازات برای سعید طوسی و محاکمه حامیان او شد.
ببینید، نفس این که یک آدم ولو قاری قرآن تعرض کنه مسئله بدی است، اما بدترین مسئله این هست که قربانیان این ماجرا چند سال پشت درهای بسته بودند و نتونستن از دستگاه قضایی داد خودشون رو بگیرند.
از وضعیت زندانی عقیدتی، محمد علی طاهری مؤسس گروه عرفان حلقه: 40 روز است که خبری در دست نیست، هرچند که مدت محکومیتش ماه هاست که به پایان رسیده.
حتی بعد از این که محکومیتشون تموم شده مورد ضرب شب قرار میگیرن، دیدارهاشون قطع میشه و تنها چیزی که در دستشون بوده این بوده که برای اینکه بتونن صداشون رو به گوش همه برسونن اعتصاب غذا بوده.
و صدای شما شنوندگان خوبمون بخشی از صدای رادیو فرداست. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو و همچون همیشه تنها همراه ما باشید. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات پلیس و بهداری عراق گزارش داد که شمار قربانیان انفجار انتحاری در یک پمپ بنزین در عراق به حدود 100 تن رسیده که بیشتر آنها زائران ایرانی هستند. به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم که همکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم و در این باره بشنویم از شما.
خانم آشنا، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. برای حدود نیم ساعت پیش پلیس عراق جزئیات بیشتری از حادثه ارائه داد به رسانه ها. طبق گفته ها و گزارش های پلیس عراق، این اتفاق و این انفجار در یک استراحتگاه روی داد در منطقه شاملی در نزدیکی هله، مرکز استان بابل. محل انفجار در حدود 60 کیلومتری جنوب شرق کربلا قرار داره و زوار داشتن میرفتن، از جمله زائرای ایرانی بعد از زیارت اربعین داشتن به طرف ایران میرفتن. این استراحتگاه حاوی یک پمپ بنزین هم هست. حدود 5 ماشین یا بهتر بگم دقیقاً 5 اتوبوس در اونجا حضور داشتن هنگام انفجار و همه اونها در آتش سوختن و 3 اتوبوس حداقل برای زائرای ایرانی بود که اونجا توقف کرده بودن، هم برای پر کردن بنزین هم برای استراحت زوار. شمار کشته ها همچنان امکان داره بالا بره، چرا که شدت جراحات زخمی ها زیاد هست. دیگر قربانیان حادثه غیر از ایرانی ها عراقی و بحرینی بودن. یکی از اتوبوس ها متعلق به زوار شیعه بحرینی بود که داشتن عراق رو ترک میکردن. گروه حکومت اسلامی همون داعش مسئولیت انفجار رو بر عهده گرفته. یکی از خونبارترین انفجارها طی 2 ماه اخیر در عراق هست.
ایلیا، آیا واکنشی هم به این انجام شده؟ آیا کشورهای عربی یا کشورهای مسلمان در این رابطه واکنشی نشون دادن؟
واکنش های بین‌المللی جز از ایران هنوز ندیدیم. ما واکنش بین‌المللی، چرا که هنوز بسیار زود هست که بخوان در مورد واکنش ها صحبت کنیم. از مخابره حادثه چند ساعت بیشتر نگذشته، ولی احتمالا واکنش ها پی در پی خواهیم شنید تا یه ساعت های آینده.
به شنوندگان خوبمون بگیم که ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، در مجلات دیگر هم با ما همراه خواهد بود تا ما رو در جریان آخرین خبرها در این رابطه قرار بده. ایلیا، خیلی ممنونیم از همراهیت و تا مجله دیگه. خدا نگهدارت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
واکنش‌ها در مورد حساب‌های بانکی که گفته می‌شود متعلق به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران است ادامه دارد. با وجود پاسخ‌های تند آقای لاریجانی، برخی نمایندگان مجلس همچنان خواستار پاسخگویی او در این باره هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر بشنویم.
با وجود پاسخ تند صادق لاریجانی درباره موضوع حساب‌های شخصیش، همچنان برخی نمایندگان مجلس ایران خواستار توضیح شفاف رئیس قوه قضاییه در این باره هستند. روز چهارشنبه پس از پاسخ آقای لاریجانی، احمد مازنی از نمایندگان تهران در مجلس از مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی خواست تا درباره مبنای قانونی حساب‌های سپرده شخصی در قوه قضاییه توضیح دهد. او از وزیر دادگستری خواست تا تعداد این حساب‌ها، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آنها را بیان کند. پیش از او محمود صادقی، یکی دیگر از نمایندگان تهران در مجلس، از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته بود تا درباره حساب‌های شخصی قوه قضاییه توضیح بدهد.
بنده از وزیر محترم اقتصاد این سوال رو دارم که توضیح بدن مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از وجوه واریزی به این حساب‌ها متعلق به اشخاص حقیقی است. سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه؟
اخبار مربوط به حساب‌های رئیس قوه قضاییه پس از آن به رسانه‌ها راه یافت که وبسایت آمد نیوز در کانال تلگرامی خود با انتشار گزارشی از وجود 63 حساب شخصی به نام آیت الله صادق آملی لاریجانی خبر داد که به نوشته این وبسایت سود بانکی تعلق گرفته به این حساب‌ها سالانه 250 میلیارد تومان است. صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه در توضیحی در این باره شخصی بودن حساب‌ها را رد کرد و گفت در زمان رؤسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبر جمهوری اسلامی اموال مربوط به قوه قضاییه به حسابی به نام قوه قضاییه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است 100% کذب است. او همچنین با اشاره به عضویت محمود صادقی در فراکسیون امید مجلس گفت اگر امروز برخی از به گفته آقای لاریجانی بدنه فاسد اصلاحات خواب قبل را می‌بینند سخت در اشتباه هستند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره پاسخ‌های آقای لاریجانی می‌گوید
آقای لاریجانی در طول سالهای گذشته جز یک مورد در مورد مواجهه با اون نوار افشاگری آقای احمدی نژاد که اون هم به خواست و به نوعی دستور آقای خامنه‌ای بود که سکوت موقت کرد، در همه موارد کسانی رو که ازش انتقاد کردن، شبهه‌ای مطرح کردن یا مسئله‌ای رو پرسیدن به تندترین نحو مورد حمله قرار داده. حتی چهره‌های خودی مثل آقای علم‌الهدی یا چهره ارشدی مثل آقای هاشمی شاهرودی. بنابراین این موضوع قابل پیش بینی بود، ولی اون روشی که استفاده کرد هم در نوع خودش جالب بود. یکی این که یک مغلطه‌ای کرد و گفتش که این حساب به نام من نیستش، این در واقع تهمت بوده زده شده. خب این هم درست گفت هم غلط گفت، حساب به نام رئیس قوه قضاییه هستش، فعلا به نام ایشون هست، حالا ممکنه فردا رئیس قوه قضاییه کسی دیگری باشه، به نام ایشون باشه. و مسئله دوم هم این که اومد پای آقای خامنه‌ای رو کشید وسط. اگر که دقت کرده باشید وقتی وزیر اقتصاد مثلا اومد توضیح بده، سعی کرد که بگه که این با هماهنگی دولت و بانک مرکزی و اینا انجام شده و از رهبر جمهوری اسلامی مایه نذاره. آقای لاریجانی خواست که با استفاده از کارت بازی آقای خامنه‌ای این موضوع رو خاتمه بده، ولی باز هم موفق نشد و کماکان ما می‌بینیم که این موضوع هم در مجلس و هم در بیرون از مجلس مطرح هستش. آقای صادقی دوباره مصاحبه کرده و پرسش کرده و علاوه بر اون یک نماینده دیگه مجلس هم از وزیر دادگستری سوال کرده.
به دنبال اظهارات صادق لاریجانی، محمود صادقی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که منظور او در طرح موضوع حساب‌های بانکی تهمت و توهین به رئیس قوه قضاییه نبوده و تنها برای روشن شدن اتهامات طرح سوال کرده است. او از نفس ارائه توضیحات رئیس قوه قضاییه استقبال کرده و گفته است ارائه این توضیحات جای خوشبختی دارد. او در این حال همچنین خواستار پاسخگویی شفاف رئیس قوه قضاییه در این باره شد و گفت مجلس نیز ابزارهای خود را دارد که به گفته او میتواند با آنها متوسل شود. رضا حقیقت نژاد درباره نتیجه احتمالی پیگیری‌های برخی نمایندگان مجلس درباره این پرونده میگوید
در طول سال‌های گذشته همواره با استناد به قانون اساسی این وزیر دادگستری محوری بود که به پرسش‌های نمایندگان در مورد قوه قضاییه پاسخ می‌گفت و این قوه قضاییه هم مثل سایر نهادهای تحت نظر آقای خامنه‌ای به نوعی مصون مونده بود از پرسشگری مجلس. این اتفاق خوب الان رخ داده که به طور مستقیم مجلس دامنه پرسشگریش رو گسترش داده و به طور مستقیم داره رئیس قوه قضاییه رو مورد خطاب قرار میده. اگر که این رو ادامه بدن در مورد موضوع‌های دیگه، چون ما می‌دونیم بسیار از مشکلات فعلی که داریم در راستای دستگاه‌های زیر نظر آقای خامنه‌ای و همچنین به خصوص قوه قضاییه هستش، اگر این رویکرد رو تعمیم بدن و گسترش بدن، میشه گفتش که یک اتفاق خوبی افتاده در ساختار سیاسی. همچنین شاید بشه انتظار داشت که اگر پرسشگری نمایندگان مجلس در این زمینه به جایی نرسه، اونها در صدد بر بیان که با تغییری در قوانین این کارو خودشون رو به این نتیجه برسونن، ولی اینکه آیا نتایج خیلی خوبی داشته باشه تا اندازه زیادی محل تردیده.
از اعضای دولت حسن روحانی به جز علی طیب نیا وزیر اقتصاد که چند هفته پیش اظهاراتی درباره این موضوع بیان کرد، واکنش دیگری تاکنون دیده نشده است. سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره واکنش دولت و سایر نهادهای حکومتی به این موضوع میگوید:
دولت به عنوان یک اهرم فشار میتونه این مسئله رو پیگیری کنه توسط وزارت اقتصاد از نظر بحث‌های بانکی و بحث‌هایی که حالا گزارش‌هایی که زیر نظر نهادهای مرتبط با دولت هست، این گزارش‌ها رو ارائه بده و این گزارش‌ها رو مطرح کنه. اما بحث این که بتونه دولت پیگیری رو انجام بده و در مقابل این فسادها کار عملیاتی رو انجام بده و تحقیقاتی رو توسط مجلس صورت بگیره، فکر نکنم این بتونه امکان پذیر باشه، به دلیل اینکه صادق لاریجانی از حمایت حاکمیت برخورداره و این تقابلی که بین دولت و قوه قضاییه که حالا در بعضی جاها بین رئیس جمهور و حتی رئیس قوه قضاییه ما شاهدش هستیم، هم نمیتونه باعث بشه که نهاد قوه قضاییه رو تحت بازرسی تاریخ و تفخر قرار بدن.
موضوع حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه در روزهای مطرح شده است که جدال‌های لفظی میان رؤسای دو قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر شدت گرفته است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. دیدگاه های شما شنوندگان خوب رادیو فردا بخشی از پوشش خبری رادیو فرداست و این هم شاهدی بر این مدعا.
اگر رئیس قوه قضاییه میخواست حساب پس بدهد، این حساب ها را زیاد پس میداده. از مثال رئیس قوه قضاییه بسیارند، از سپاه، از آقای خامنه‌ای، از همه اینها.
طبق قانون اساسی رئیس جمهور بالاترین شخص بعد از مقام رهبریه. این چه رئیس جمهوریه که پاسدار یا امام جمعه یا قوه قضاییه براش تکلیف معلوم میکنن؟ یعنی اکثریت مطلق ملت رأی میدهند به رئیس جمهور که گماشته رهبر بشه. جمعش کنید آقا، دست از سری ملت بردارید.
مسئول سازمان ملل در امور سوریه اعلان کرده که سالیانه ایران 6 میلیارد دلار هزینه میکنه در جنگ سوریه، ولی امروزم آقای بشار اسد از اومدن ترامپ روحیه گرفته. این باعث شرمندگی آقا نمیشه به نظر شما؟
به قول آقای اژه‌ای، دادستان تهران میتونه آقای خاتمی رو ممنوع التصویر دائمی بکنه. خب معلوم دادستان‌های دیگه هم تبعیت میکنن، وگرنه دادستان که قاضی نیست که حکم صادر بکنه، اونم از نوعی که نشه به اون اعتراض کرد.
آقایان مامورین سرداری، یعنی زن و بچه مردم، به خاطر دستفروشی باید کتک بخورن، فیلی بخورن، دیگه چیکار کنن؟ برن تنفروشی کنن؟ واقعا به کار شما باید احسن گفت. این ملتداری شما.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، همان گونه که شنیدید با ما. و ما بشنوید که حسین الله کرم، دبیر شورای هماهنگی گروه حزب الله ایران، خواستار اشد مجازات برای سعید طوسی، قاری متهم به تعرض جنسی و محاکمه حامیان او شد. حسین الله کرم از دادستان خواسته که به عنوان مدعی العموم علاوه بر درخواست اشد مجازات برای سعید طوسی، در دفاع به گفته او از مکتب اسلام و قرآن پرونده دیگری علیه حامیانش تشکیل بده و در توضیح این نکته افزوده که اگر افرادی در شورای عالی قرآن یا هر دستگاهی از جمله صدا و سیما، مجلس و غیره با اطلاع از پرونده سعید طوسی از او حمایت کردن، باید محاکمه بشن. و با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، در این باره گفتگو کردیم و دیدگاه او را جویا شدیم. بشنویم از مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
حسین الله کرم از سرداران بسیار تندرو سپاه پاسداران هستی که از رهبران شاخص گروه های فشار یا معروف گروه های خودسر در بسیاری از تحرکات خیابانی جناح تندرو علیه دولت های اصلاح طلب نقش بسیار کلیدی داشته، در ماجرای کوی دانشگاه سال 78، حمله به سینما قدس و خیلی های دیگه. از لیدرهای اصلی گروه های حزب الله است، در کنار سردار نقدی و سردار ذوالقرن از مؤسسین انصار حزب الله است. نزدیک هم هست به دفتر آیت الله خامنه ای. از سال 90 به اتهام شرکت در سرکوب سرده شهروندان تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا است. هرچند از موقعی که به عنوان وابسته نظامی در دولت آقای احمد نژاد در اروپای شرقی منصوب شد، کمی فاصله گرفت از جمهوری اسلامی، اما همچنان یکی از چهره‌های کلیدی و شاخص در جریان تندرو است. اهمیت این بیانیه دقیقاً به خاطر همین جایگاهی است که آقای الله کرم در ساختار غیر رسمی جمهوری اسلامی داره. یعنی اگه تا دیروز شبکه‌های مجازی یا چند رسانه خارج کشور می‌گفتند که باید به این پرونده رسیدگی عادلانه بشه، حالا یکی از چهره‌های کلیدی ساختار تمامیت خواهی به اعتراض بلند شده. بنابراین اعتراض آقای الله کرم صدای ترک های خیلی شدید و عمیق در مشروعیت دستگاه قضایی و در بدنه جمهوری اسلامی ایران هست.
آقای مهدوی آزاد، حسین الله کرم دبیر شورای هماهنگی حزب الله از دادستان خواسته که علاوه بر درخواست اشد مجازات برای سعید طوسی، در دفاع به گفته او از مکتب اسلام و قرآن پرونده دیگری هم علیه حامیان اون تشکیل بده و اشاره کرده به این که اگر افرادی در شورای عالی قرآن، صدا و سیما، مجلس و یا هر جای دیگری با اطلاع از پرونده طوسی از اون حمایت کردن، به گفته الله کرم میباید محاکمه بشن. دیدگاه شما رو در این باره بشنویم.
آقای الله کرم خواستار محاکمه حامیان سعید طوسی در دفتر رهبری و همچنین شورای عالی قرآن شده، عجیب ترین نکته این بیانیه و یا نامه هست. بر اساس فایل صوتی که قربانیان از آقای سعید طوسی منتشر کردند، او ادعا میکنه که شخص آیت الله خامنه ای دستور داده که پروندهش مختومه بشه. بنابراین هم ما هم آقای الله کرم میدانیم که در پشت این ماجرا ظاهرا شخص آیت الله خامنه ای است. به گمان من این نامه نشانه ای است از نارضایتی متراکم جناح‌های مذهبی، از سیاسی کاری‌های رهبران جمهوری اسلامی. این حق و ناحق کردن‌ها، این سیاسی کاری‌های مداوم رهبر جمهوری اسلامی و برخی چهره‌های شاخص در بخشی از نیروهای مذهبی جامعه نارضایتی‌های بسیار جدی رو به وجود آورده که بعضاً به این شکل بروز پیدا می‌کنه. این اولین بار نیست، آخرین بار هم نیست. از این جور قیام‌های شخصی البته ملایم، البته دفتر آیت الله خامنه‌ای در 20 سال گذشته ما زیاد دیدیم.
در بخشی از بیانیه حسین الله کرم آمده که در محله ها و مساجد با کاهش حضور نوجوانان الان روبرو شدن و گفته که خانواده ها از رفتن بچه هاشون به کلاس قرآن ممانعت می کنند. شما تصور می کنید که تا چه حد این به واقعیت نزدیک باشه؟
بدون تردید این مسئله درسته و همینقدر تأثیر گذاشته. ببینید، نفس این که یک آدم ولو قاری قرآن تعرض کنه یا یک خطا انجام بده مسئله بدی است، اما بدتری مسئله نیست. بدترین مسئله این هست که قربانیان این ماجرا چند سال پشت درهای بسته بودند و نتونستن از دستگاه قضایی داد خودشون رو بگیرند. این بی‌اعتمادی مطلق به فرشته عدالت در واقع کم کم داره کار دست جمهوری اسلامی میده. زمانی دستگاه قضایی میگفتن در احیای حقوق اساسی مردم، آزادی‌های مدنی مردم ناکام هست. بعدا رسید به پرونده ستار بهشتی، به پرونده کهریزک، همین الان در سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای هستیم. دستگاه قضایی ثابت کرد که در حمایت از جان مردم هم ناکام میمونه. بعدا رسید به اختلاس‌های بسیار سنگین دوران محمود احمدی نژاد. دستگاه قضایی نشون داد در رسیدگی به پرونده اختلاس‌های خودی‌ها که حتی مال مردم هم براش مهم نیست، و حالا شده ناموس مردم. یعنی دستگاه قضایی که قرار بود حافظ جان، مال و ناموس مردم باشه، در هر سه این موضوعات به شکست رسیده. این ناکامی دستگاه قضایی و فرشته عدالت در احیای حقوق شهروندان و این استانداردهای دوگانه نه تنها باعث ریزش بخشی از نیروهای داخل حاکمیت شده، بلکه شهروندان و پدران مادرهای بیگناه را هم جدا نگران کرده. و طبیعی است که هر کدام از ما اگر جای این پدران و مادران بودیم از فرستادن فرزندانمون ممانعت می‌کردیم.
حزب الله خواستار اشد مجازات برای سعید طوسی و محاکمه حامیان او شد. عزیزان، با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان آشنا می شدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
هر جا که حریری اتفاق افتاده مانند فارس و یا استان گلستان، ما مدیون نیروهای خودجوش هستیم که برشون برای جنگل های مملکت چونیسی و میش از هر دستگاه دولتی کمک رسان هستیم.
باقیمانده های مواد جنگی به تدریج فرسوده میشند و با کوچکترین تحرکی با جریان باد به مناطق با هزاران کیلومتر فاصله از منشأ اونها منتقل میشند.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
40 روز است که از وضعیت محمد علی طاهری زندانی عقیدتی اطلاعی در دست نیست. محمد علی طاهری مؤسس گروهی به نام عرفان حلقه است که در سال 1390 بازداشت و به اتهام از جمله توهین به مقدسات به 5 سال زندان محکوم شد. اینک بیش از 5 سال است که در حبس است. شاگردان و هوادارانش همواره در تجمعاتی اعتراضی در ایران خواهان آزادی فوری او شدند. آنها همچنین در تجمعات اعتراضی اخیر خود اطلاع از وضعیت محمد علی طاهری را خواستار شدند. آذردخت طاهری، خواهر محمد علی طاهری، در تورنتو در کانادا در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا اصولاً خبری از وضعیت برادرش دارد؟ آذردخت طاهری:
من دقیقا 58 روزه که میدونم در اعتصاب قضاست و امروز دقیقا 40 روزه که هیچ خبری ما از ایشون نداریم.
آیا شما با وکیل ایشون به گمانم آقای محمود علیزاده طباطبایی اگه اشتباه نکنم یا اگه وکیل دیگه هستم، به هر حال با وکیل ایشون آیا تماسی داشتین؟
خب اون بخشی از خانواده که در ایران هستن، خانومشون در تماس هستن، ولی آقای طباطبایی هم ابراز اطلاعی نکردن و آخرین مصاحبه خودشون هم گفتن که من مدت هاست که اصلا ایشون رو ندیدم و در واقع فکر میکنم که 1.5 ماه هستش که آقای طباطبایی هم از ایشون خبری ندارن و ندیدن ایشون رو.
آخرین بار که شاید حدود 2 هفته پیش اینطورا بود که در برابر بیمارستانی در تهران شاگردان و هواداران آقای طاهری گرد هم آمده بودند. پس از اون روشن نیست که آیا ایشون آیا در بیمارستان هستن یا به زندان بازگردانده شدن؟
نه، ما حقیقتا هیچ اطلاعی نداریم جز خبرهایی که از این طرف و اون طرف در واقع هر کسی میگن که مثلا منبع موثقی گفته که از بیمارستان به زندان منتقل شدن، ولی ما هیچ گونه اطلاعی نداریم. این گفته ها هم برای ما اعتبار نداره. همونجور که مجامع بین المللی همه خواستار این شدن که از دولت ایران که وضعیت آقای طاهری چی هست و در کجا نگهداری میشه و هنوز هیچ کسی جوابی به این مسئله نداده. اونچه که هست در واقع اخبار پراکنده‌ایه که مطمئن نیستیم که از کجاست و اصلا درست هست یا درست نیست.
خب شما الان به عنوان خواهر آقای طاهری یعنی بستگان ایشون چه تلاش هایی دارین برای این که پی ببرین به وضعیت ایشون؟
ما ببینیم همونطور که همیشه اینطور بوده از طریق تمام مجامع بین المللی در واقع و همه راه های قانونی تلاش کردیم که بتونیم اطلاعات رو در مورد ایشون بگیریم و در واقع بتونیم کاری برای آزادی ایشون انجام بدیم، چون همونطور که دیگه فکر میکنم همه مطلع هستن ایشون دوران محکومیتشون رو گذروندن و حتی همون محکومیت هم عادلانه نبوده. تقریبا بیشتر از 10 ماه که از اون زمانی که باید آزاد می شدن که به همون حکمی که بهشون دادن، ایشون هنوز توی زندان هستن. روز به روز شرایط براشون سخت‌تر شده، روز به روز حتی بعد از این که محکومیتشون تموم شده مورد ضرب شست قرار می گیرن، دیدارهاشون قطع میشه و تنها چیزی که در دستشون بوده این بوده که برای اینکه بتونن صداشون رو به گوش همه برسونن اعتصاب قضا بوده و حقیقتا ما نگرانیم، نمیدونیم اصلا در چه شرایطی هستن.
آذردخت طاهری، خواهر محمد علی طاهری، مؤسسه گروه عرفان حلقه، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. امیدواریم که ما را در مجله نیمه شب هم همراهی کنید و اگر نه، ویژه برنامه صوتی تصویری یعنی رادیو تلویزیونی ما رو، مجله بامدادی صبحانه با خبر رو از دست ندید. خدا نگهدار تک تک شما و امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. شماره پیامگیر ما 00420221122111 منتظرتون هستیم.